هفتخانی که رستم با توکل به یزدان و تکیه بر نیروی اهورایی از آن گذشته است چنین ترتیبی دارد. خانه اول، رستم به خواب بود، شیری قصد رستم کرد، رخش شیر را کشت. خانه دوم، تشنگی بسیار بر رستم غلبه کرد و به هدایت میشی به چشمه گوارا راه برد. خانه سوم، اژدهایی پدید شد و به دست رستم کشته شد. خانه چهارم، ساحره این به فریب دادن رستم پرداخت ولی رستم را کشت. خانه پنجم، اولاد با لشکر خود به جنگ رستم آمد ولی گرفتار شد. خانه ششم، رستم ارژنگ دیو را کشت. خانه هفتم، رستم با دیو سپید پیکار کرد و اون را کشت و ایرانیان را نجات داد. در کیش مهر نیز برای طریقت هفت پله در نظر گرفته شده است و عطار هم در منطقه تیر هفت وادی ترسیم کرده است. هفت پله طریقت مهر، یکی از ریشه های عرفان ایرانی را میتوان در طریقت مهر جستجو کرد. این طریقت زاده کشف و شهود فرزانگان باستان بوده است. این شیوه مراحل اسطوره تا حکمت اشراق را پیموده و اوج هنر خود را در عرفان عاشقانه ایران نموده است. کیش مهر پیش از زرتشت ایجاد شده بود و در کنار دین مزدایی به جلوه‌گری می پرداخت، بدان شیوه که عوام به دین مزدایی و خواص به کیش مهر دل می بستند. پس از ظهور زرتشت و مخالفت وی با طریقت مهر، این آیین رازگونگی بیشتری یافت و پیران مغان در نهان به تبلیغ آن اهتمام ورزیدند و اسرار مهر را به مهر کردند و سینه به سینه به پیروان خیش منتقل ساختند و در روشن نگاه داشتن این آتش به جان کوشیدند. سرانجام سهروردی با پایه‌گذاری حکمت اشراق مکتب فلسفی و عرفانی خیش را با شعله‌هایی از مهر تابان ساخت و به باز پروری این کیش پرداخت. در طریقت مهر خدا نورالانوار یا شید شیدان است و مهر که مظهر نور و عشق و مستی است، صادر اول یا نخستین آفریده است و واسطه بین آفریدگار و آفریدگان می باشد. وقتی مهریان نوجوانی را شایسته مهری شدن می‌یافتند، او را به مهیار پیر صحبت می‌سپردند تا تربیت شود. تلاش مهیار بر این بود که در نوجوان تازه وارد مغبچه یا نوچه من را بمیراند و ما را زنده گرداند و او را ولادتی دوباره بخشد. تازه وارد یا مغبچه پس از گذراندن آزمایش های دشوار و ادای سوگند در نگاهداری راز به گروه یاران و برادران می پیوست. کسی که وارد طریقت مهر می شد می توانست تا هفت پله یا مقام بالا رود، بدین معنی که طریقت مهر دارای هفت پله و یا مقام بود. با این ترتیب، پله اول مقام کلاغ است که پیام‌آور خورشید می باشد. این مقام از آن خدمتگزاران مهرابه ها بود که خود را به شکل کلاغ در می آوردند و علامت این مقام چوبی بود که در دست می گرفتند و تصویر دو مار چنبر زده بر آن چوب کندکاری شده بود. پله دوم مقام همسران است. همسران به گروهی گفته می شد که به بر اسرار و رموز این طریقت آگاهی یافته بودند و با مهر هم بستگی داشتند. علامت این مقام مشعل یا چراغی بود که در دست می گرفتند و مشعلداران طریقت می شدند. پله سوم مقام سربازان. سرباز شخص پرهیزگار و شجاعی بود که با نیروهای اهریمنی ستیز می کرد. علامت این مقام بستن کمربند و پوشیدن لباس قهوه‌ای رنگی بود که روی شانه چپ آن توبره‌ای مشتمل بر نیزه و کلاه خود حمل می شد. پله چهارم مقام شیران است. اینان مظهر آتش به حساب می آمدند. علامت این مقام پوشیدن جامه ارغوانی رنگ و در دست داشتن کفگیری بود که با آن آتش را جابجا می کردند. پله پنجم مقام پارسیان است. این مقام پس از به کمان رسیدن مقام شیری یا شیرمردی به کف می آمد. مقام پارسی در طریقت مهر نشان از آزادگی و آزادگی داشت. علامت این مقام پوشیدن جامه خاکستری و بر سر نهادن کلاه شکسته مهری یا کلاف فریجی بود. یکی دیگر از نشانه های پارسایان یا پارسیان داشتن نقش هلال ماه بر جامه بود. پله ششم مقام پیک های خورشید رابطان بین پیران و مریدان بودند. علامت این مقام پوشیدن جامه سرخ و بستن کمربند زرد بود. داشتن تازیانه و مشعل نیز از دیگر نشانه های صاحبان این مقام به حساب می آمد. پله هفتم مقام پیران و پدران است. این مقام هفتمین مقام و آخرین و بالاترین مقام طریقت مهر بود. واصلان به این مقام را مغ می نامیدند. پیران مغان در عرفان عاشقان ایران یادآور چنین مقامی است. علامت صاحبان این مقام عصا، جام و حلقه است. عقاب نیز از نشانه های این مقام شمرده می شد. پیروان طریقت مهر یکدیگر را برادر خطاب می کردند و پیران و مرشدان با سالکان در یک ردیف می نشستند و کمال را در تهذیب نفس می دانستند. مهریان رهبر خود را مظهر مهر و دارای فرح ایزدی می انگاشتند و در طریقت مهر خروش مقدس شمرده می شد، زیرا که پیک سروش به حساب می آمد و با آواز سحرگاهی خود مردم را به کار و کوشش فرا می خواند. درخت کاج و سرو نیز ویژه خورشید شمرده می شد و سرسبزی و طراوت همیشگی این دو درخت را از این پیوند می دانستند. عدد هفت نیز در این طریقت مقدس قلمداد می شد و به همین دلیل طریقت مهریان به هفت پله یا زینه یا مقام شکل گرفته بود. مطالب این بخش برگرفته شده از کتاب سرچشمه عرفان ایران، گردآوری دکتر مسعود همایونی از انتشارات کتاب فروشی علمی تهران، چاپ اول سال 68 شمسی است. هفت وادی، هفت شهر عشق. از زمره ابتکارهای هنری و عرفانی عطار نیشابوری طرح هفت وادی است. وادی ها تلفیق و ترکیبی است از مقامات و احوال طریقت و حقیقت. به این دلیل گام نهادن در نخستین وادی بسیار دشوار است و هر کسی را میسر نمی شود. چون کسی توفیق حاصل کند و در نخستین وادی، وادی طلب، گام نهد، گام نهادن در دیگر وادی ها وی را آسان می گردد. همانسان که اشاره شد نمیتوان وادی ها را معادل مقامات دانست. این دو تنها در عدد 7 با یکدیگر برابری دارند. مرغان منطق و طیر زمانی میتوانند گام در وادی دشوار طلب بنهند که خود را شناخته و دل را از ناخالصی ها زدوده باشند، زیرا که در این بینش عشق سرکشی و خونریزی خیش را از اول می نمایاند و بدینسان نیست که خود را در ابتدا آسان جلوه دهند و مشکلات را بعداً نمایان سازند. بیان وادی ها تفاوت تعریف عشق را از دیدگاه حافظ و عطار مشخص می کند. عطار در موقعیت ها وادی ها سخن چنین است: هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. پس سیوم وادی است آن معرفت، پس چهارم وادی استغنا و صفت. هست پنجم وادی توحید پاک، پس ششم وادی حیرت صعبناک. هفتمین وادی فقر است و فنا، بعد از این روی روشن نبود، بعد از این روی روشن نبود تو را، در کشش افتی روش گم گردد، گر بود یک قطره قلزم گردد. منطق الطیر به اهتمام احمد رنجبر، صفحه 397. طلب وادی پردرد سری است که سالها جد و جهد را شایسته است. لازمه این وادی در باختن ملک و از کف دادن ملک است و در وادی طلب میان خون باید بود و از همه چیز بیرون باید شد و دل از هر چه غیر اوست پاک باید کرد و از اژدهای جانستان نباید هراسید. عشق وادی عشق شکل تکامل یافته وادی طلب است. این وادی سراسر آتش است و باید در آن غرق آتش شد و به وصال رسید. تا سالک در آتش عشق نسوزد حق این وادی را ادا نتواند کرد و چون عقل مادرزاد را با عشق سوزان کاری نیست، عقل از این وادی گریزان است. در وادی عشق نیک و بد برای سالک یکسان می آمد. معرفت وادی معرفت نتیجه وادی عشق است، زیرا که معرفت و شناخت پس از عشق و وصال دست خواهد داد. سالک همچون عاشق و واصل می شود، در اثر اتصال به وی طعم وصال را درک می کند و به معرفت و شناخت در حد ظرفیت خود میرسند. معرفت وادی بی پا و سری است و در آن راه‌های بسیار وجود دارد، زیرا صفات خدای بی‌نهایت و راه‌های شناخت وی به عدد انفس است. در این وادی سیر هر کس به اندازه کمال وی و قرب هر کس به مقدار حس به حال اوست. اینجا هر چه دیده می شود مغز است و از پوست خبری نیست و هر چه دریافته می شود دوست است و از غیر نشانی نه. استغنا آنگاه که سالک وادی معرفت را در می یابد و نسبت به وی شناخت حاصل می کند، خود را به اون محتاج و از همه بی نیاز می بیند و گام در وادی استغنا می نهد. چون سالک در این وادی پیشین خدای را شناخته است و خیشتن را نیز از ادعا و لاف دوری می جوید و چون به بی نیازی رسیده است، 7 دریا را آبگیری می شمارد و 7 اختر را شرری می انگارد. توحید وادی توحید نتیجه وادی استغناست و چون سالک در این وادی همه چیز را هیچ می‌بیند و او را همه چیز، معنی توحید را در می‌یابد. سالک در این وادی که منزله تجرید یعنی رها کردن مال و مقام و تفرید رها کردن خاندان است، همه سرها را از یک گریبان برآمده می‌بیند و همه چیز را در یکی می‌نگرد. حیرت نتیجه توحید حیرت است. و چون سالک در وادی پیشین جز او را ندیده است، در این وادی خیشتن را از اون تشخیص نمی‌دهد و به حیرت می‌افتد. تفسیر و بیان و درک وحدت وجود ایجاد حیرت میکند و حیرت دروازه وصال است. اگر از سالک به وادی حیرت رسید، اگر از سالک به وادی حیرت رسیده بپرسند که فانی هستی یا باقی، یا بپرسند که نهان هستی یا عیان، در پاسخ سخنی ندارد و چیزی نمیداند که بگوید. دل سالک در این وادی در حالی که از عشق پر است تهی است و در حالی که دم از نیستی میزند مشهون از هستی در اوست و در عین حال از همه چیز ناآگاه است. فقر و فنا. چون حیرت سالک استمرار گیرد به حق اتصال می‌یابد، زیرا که وصال را دوام حیرت دانستند. لازمه این اتصال فنای از صفات بشری و بقای در صفات حق است. این وادی آخرین و عجمندترین وادی است و کری و گنگی و بیهوشی را به ارمغان دارند، زیرا که من عرف الله کل لسانهی و دام تحیر. هر که خدای را شناخت زبانش بسته می شود و حیرتش دوام می یابد. در این وادی گمبودگان و بیهوشان را به راز آگاهی می دهند، زیرا که محرم این هوش جز بیهوش نیست. در تفاوت وادی ها و مقامات باید گفت که بر همه وادی ها جز بر وادی طلب که نخستین وادی، عشق حقیقت حاکم است و خرد را بدان ها راهی نیست، در حالی که لازمه طی کردن مقامات بهره بری از خرد، خرد جزئی است. به این دلیل که توبه با خرد صورت بپذیرد و سالک بر اساس خرد خیش ماسه و الله را تشخیص می دهد و از آن توبه می کند و جز با خرد حاصل نمی گردد، زیرا خردمند است که می تواند آنچرا که شبه درانه است دریابد و از آن بپریزد. زهد نیز به یاری خرد بر پای می ایستد، زیرا که زاهد عاقل است و فقر خرد است که سالک را به آنچه که بدان احساس نیاز می کند رهنمون می سازد تا آن را از کف بدهد. صبر از آن عاقلان است و توکل جز با خرد تحقق نمی یابد و بی خردان را حق وکالت دادن نیست و رضا با خرد دریافته می شود. در آخرین مراحل نیست که پای حقیقت به میان می آید، سالک با خرد با خیش در می آورد که باید خرد را زیر پای بنهد و خرد را بدان جایگاه راهی نیست. در این مرحله در واقع خرد است که فرمان ستیز با خرد را صادر می کند. بدیهی است که عرفا با خرد سر مخالفت ندارند و آن را به عنوان راهنما تا در خانه حق استفاده می کنند و چون بدان خانه راه می یابند از خرد می ستیزند، زیرا که خرد مانع عشق می شود و با عشق دشمنی دارد. سالک در شریعت و طریقت به خرد و علم نیازمند است، ولی در حقیقت یا عشق از این دو خرد و علم دوری می جوید و علم عشق را در دفتر نمی بیند. علم و خرد همانند کسانی هستند که نشانی خانه را می دانند، در حالی که محرم آن خانه نیستند و بدان خانه راهشان نمی دهند. روشن است که چنین کسانی تا در خانه مورد نظر قابل اعتماد و اعتنا هستند. سنایی می گوید علم سوی در اله برد، نه سوی مال و نفس و جاه برد. حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه، صفحه 315. در دیوان حافظ اگر با عقل و علم مخالفت می شود، به دلیل آن است که دیوان وی دیوان عشق است و عقل و علم را با عشق سر ناسازگاری است، در حالی که در حدیقت الحقیقه و شریعت و طریقه سنایی که سخن از شریعت، طریقت و حقیقت است، هم عقل جزئی ستوده شده است و هم علم و هم عمل. علم محصول عقل و عمل نتیجه علم است. خرد از بد تو را نجات دهد، خرد از دوزخت برات دهد. جاهلی کفر و عاقلی دین است، عیب جو آن و غیب گو این است. همه کار تو باد با عقلا، دور بادی ز صحبت جهلا. حجت ایزد است در گردن، خواندن علم و کار ناکردن. همان صفحه 306. و به طور کلی گفتنی است که مقامات طریقت وسیله است برای رسیدن به احوال حقیقت. صفحه 316. احوال حقیقت یا احوال هدف سالک است و طی کردن مقامات برای کسب احوال است. حال صفت خداست و به همین دلیل است که در وجود سالک دوامی ندارد. سالک را صفت نمی گردد. حال را به آذرخشی مانند کردند که آمدنش و رفتنش به اختیار انسان نیست. الا حوال کالبروق، حال موجب برخواستن قال و نشانه پایان گرفتن راه طریقت است. سنایی میگوید مرد را رهز حال برخیزد، حال باید که قال برخیزد. حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه، صفحه 320. حال از مواهبی است که پروردگار بر بندش نازل میگردد. در نظر صوفیه دریافت حال و مغتنم شمردن زمان و لحظه آن بسیار اهمیت دارد و یکی از جهاتی که صوفی را ابن الوقت گفتند این است. مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف، صفحه 32. شیخ صفی الدین اردبیلی گفته است مقام به کسب توان حاصل کردن و حال به غیر کسب حاصل شود و آن عطا الهی است که چون بنده خود را به ریاضت سزاوار آن گردانیده باشد، به فضل الهی وی را حاصل شود. ذلک فضل الله یعطیه من یشاء. اصول تصوف، احسان الله علی استخری، انتشارات معرفت، تهران، سال 38 شمسی، صفحه 585. حال عاشق سرزند بی اختیار، از کرامات و عنایت های یار. حال را باشد محول کن خداست، زان که اندر ملک دل سلطان خداست. همان صفحه 589. میر سید شریف جرجانی در تعریف حال گفته است الحال فی اللغت نهایت الماض و بدایت المستقبل، والحال عند اهل الحق معنا يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اکتساب. تاریخ تصوف در اسلام صفحه 319. حال در لغت فرجام گذشته و آغاز آینده است و حال در نزد اهل حق آن معنی است که ورودش به قلب بیرنج و زحمت و تلاش و جذب و کسب باشد. سعدی گفته است: یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفت: احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلا نشینیم، گهی بر پشت پای خود نبینیم. کلیات سعدی صفحه 113. مولوی راست: حال چون جلوه است زان زیبا عروس، این مقام از آن خلوت آمد با عروس، این مقام آن خلوت آمد با عروس. کلیات مثنوی معنوی نیکولسون، انتشارات طلوع، تهران، بدون تاریخ نشر، صفحه 74. عارفان علم مؤمن را علم احوال گفتند و خدای را حال گردان، محول الاحوال خواندند. حافظ گفته است: حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. دیوان غزلیات حافظ صفحه 345. نظامی چنین سروده است: حال گردان توی به هر سان، نیست کس جز تو حال گردانی. حکیم نظامی گنجوی، هفت پیکر، انتشارات آفتاب، سال 1336 شمسی، صفحه 4. همان سان که اشارت رفت، حقیقت عشق یا احوال صفات حق است و بنده را صفت نمی گردد، ولی گاه ممکن است که پروردگار بنده خیش را در یکی از صفات خود در حد محدود و برای مدت معین قائم مقام سازد. در این صورت است که عارف احساس دوام حال می کند. در حالت دیگر نیز ممکن است که سالک احساس کند که حال برای وی مقام یا صفت شده است. این نیز در صورتی است که قلب جابجایی عاشق و معشوق در صفت صورت گرفته باشد. بعضی را نیز باور بر این است که دوام حال میسر نمی شود و بقای حال به هیچ حالت امکان پذیر نیست و احساس آن از سوی سالک نشان از حدیث نفس او دارد. از حافظ است: در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. دیوان غزلیات حافظ صفحه 11. و نیز از اوست: حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. همان صفحه 266. عارف چون به حال دست یابد، وصال حاصل کند، به راز آگاه می شود. حافظ گفته است: راز درون پرده زرندان مست پاشت، این حال نیست زاهد عالی مقام را. همان صفحه 11. گفتنی است که همیشه وصال از عالم بالاست و عالم اتصال همواره اوست و حرکت و فعلیت از حق به بنده است، نه از بنده به حق. یعنی اوست که خود را به انسان از رگ گردن نزدیک تر می داند و اوست که نزدیک می شود. نحن اقرب الیه من حبل الورید. سوره قاف آیه 16، همچنین آیه 85 از سوره واقعه و نحن اقرب الیه منکم، و نیز آیه 168 سوره بقره و آیه 56 سوره اعراف و آیه 61 سوره هود و آیه 50 سوره سبا. خداوند هیچگاه نگفته است که تو به من نزدیک می شوی، بنابراین وصال دادنی و رساندنی است از وی و گرفتنی و رسیدنی نیست از سوی سالک. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند. دیوان غزلیات حافظ صفحه 260. عشق و حقیقت چون از مقوله حال هستند، قال را بدان راه نیست و زبان از بیان چگونگی آن قاصر است. این مفاهیم دریافتنی است و نگفتنی. حافظ از این باب سروده است: ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. همان صفحه 124. و با وجود این غیر قابل توصیف بودن حقیقت، عمده ترین احوال را به 10 نوع دانستند و احوال 10 گانه را انسان شمرده و به توصیف نشستند. گفتنی است که در این تقسیم بندی صاحب نظران را اختلاف سلیقه است. ذکر حالت 10 گانه از ابونصر سراج در کتاب علامه است که به دلیل سابقه طولانی این اثر و این تفکر مورد نظر قرار گرفت. مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، اطمینان، مشاهده، یقین. مراقبه یعنی دوام یقین سالک است بر این که خداوند آگاه بر اسرار و ضمایر و دل اوست و او را میبیند و مراقبه اوست. عارفان مراقبه را به حالت گربه و دقت و سکون و توجه و تحمل او برای صید موش تشبیه کردند. آیه شریفه ان الله کان علیکم رقیبا، سوره مبارکه نساء آیه 1. همانا خدا مراقب شماست. و نیز آمده است کان الله علی کل شیء رقیبا، سوره احزاب آیه 52. به درستی که خدا بر هر چیزی مراقب است. مراقبه محافظت قلب از کارهای ناشایسته است. مراقبت عام از خوف است و مراقبت خاص از رجا، و علامت مراقبت ایثار است. اهل مراقبت را سه حالت است: اول اینکه به واسطه یقین به اطلاع خداوند بر ضمیر وی فکر بد و وسواس شیطانی به دل او راه نیابد. دو دیگر اینکه کائنات را فراموش کند و به حالی باشد که بود و نبود دنیا او را یکسان نماید. و سه دیگر اینکه خود را در میان نبیند و خدای را متولی امور خیش یابد و در حالی که سراپای وجودش مراقبت است به مراقبت خیش واقف نگردد. مولوی راست: گر مراقب باشی و بیدار تو، هر دمی بینی جزای کار تو. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. این مراقب باش گر دل بایدد، کز پی حرف چیزی زایدد. کلیت مثنوی صفحه 745. بشیری در مفهوم مراقبه حکایتی را چنین نقل می‌کند: از یکی از درویشان شنیدم که امیری را غلامی بود که بر وی اقبال داشت بیش از آن که بر دیگران، و این غلام از دیگران میخوتر نبود و به قیمت بیشتر نبود. با امیر گفتند حال او چون است. امیر خواست که با ایشان نماید فضل غلام اندر خدمت بر دیگران. روز امیر برنشسته بود با لشکر و کوهی بود دور از ایشان و بران کوه برف بود. امیر سوی آن نگریست و سر در پیش افگند. غلام اسب گرم کرد و قوم ندانستند که او چرا میتازد. بعد از ساعتی غلام آمد و پاره برف همی آورد. امیر گفت تو چه دانستی که مرا برف همی باید؟ گفت باز آن جانب نگریستی و نگریستن سلطان بی مرادی نبود. امیر گفت من او را بدین نیکوتر همی دارم. هر کسی از شما شغلی دارد و اون مراقب احوال من میکند. اون مراقبت احوال من میکند و مراعات نگریستن من. ترجمه رساله بشیریه صفحه 290. عطار در بیان مراقبه حکایتی دارد: جنید بغدادی مریدی داشت که او را از همه عزیزتر می داشت. دیگران را غیرت آمد. شیخ به فراست بدانست، گفت ادب و فهم او از همه زیادت است، ما را نظر بران است امتحان کنیم تا شما را معلوم شود. فرمود تا 20 مرغ آوردند و گفت هر مریدی یکی را بردارید و جایی که کس شما را نبیند بکشید و بیاورید. همه برفتند و بکشتند و باز آمدند لان مرید که مرغ زنده باز آورد. شیخ پرسید که چرا نکشتی؟ گفت از آن که شیخ فرموده بود که جایی باید که کس نبیند و من هر جا که می رفتم حق تعالی می دید. جنید گفت دیدید که فهم او چگونه است و از آن دیگران چگونه؟ همه استغفار کردند. تاریخ تصوف در اسلام صفحه 320. گاهی نیز مقصود از مراقبه این است که سالک هم خود را از خارج منصرف کند و به تمام همت چشم بر روزن دل گمارد تا عجایب قلب را بنگرد و انوار الهی را مشاهده کند. گزیده مثنوی صفحه 183. صوفیان در مراقبه به ادب تمام می نشینند و آنگاه که در خانقاه و با حضور شیخ و دیگر مریدان مراقبه ای صورت پذیرند، از همت یکدیگر و پرتو افگنی تجلی در آینه دلهای هم بهره می گیرند و به اصطلاح با یاران به مراقبه جمعی می نشینند. گفتند هر که به خواطر خدای را مراقبت کند خدای جوارح او نگاه دارد. ترجمه رساله قشیریه صفحه 291. ابن عطا را پرسیدند که از طاعتها کدام فاضل تر است؟ گفت مراقبت حق بر دوام اوقات. همان صفحه 292. و بالاخره مراقبه را خلوص باطن با خدای داشتن در آشکارا و پنهان دانستند. مراقبه بیرون شدن نفس از حول و قوه خود و انتظار لطف و رضای او را کشیدن و روی بازگردانیدن از غیر او و پاس داشتن دل است. مولوی گفته است رغبت به عاشقان کنه جان صدر قاید، بنشین میان مستان اینک مه و کواکب. در جیب خاک کردی ارواح پاک جیبان، سر کرده در گریبان چون صوفیان مراقب. دیوان شمس تبریزی صفحه 125.
tebyan.net گنجینه صوتی